مردم و مناطقی که از محرومیت برخوردار هستن، علل خصوص در روستاها که جهت اطلاع جناب ما در سالهای اخیر شاهد مهاجرت مردم از روستاها بودیم به دلیل کمقابی هایی که در استان بوده، خوشسالی های 20 ساله که بوده، لذا ساخت مسکن ارزان قیمت در دستور کار ما قرار گرفت با تفاهم نامه که بین سازمان برنامه بودجه کشور، بنیاد مسکن کشور و کمیته امداد انجام گرفت. ما یه پروژه بزرگ رو در ساخت 10,000 واحد مسکونی برای عزیزان ما در روستا آغاز کردیم از ابتدای سال. امیدواریم ان شاء الله تا پایان سال به اتمام برسه، تا سقف 250 میلیون ریال در واقع کمک به لاعرض، تا سقف 400 میلیون ریال وام های در واقع قرض الحسنه است که در نوع خودش بی سابقه است، هم از نظر تعداد هم از نظر تسهیلات، کمک بسیار قابل توجهی هم در جهت مسکن در کار زن مردم و هم در بحث مقاوم سازی منازل عزیزان ما در روستا، هم در جهت رونق بخش در واقع صنعت ساختمان استان نقش خیلی اساسی خواهد داشت. و انشالله امیدواریم که در واقع یکی از برنامه های اصلی ما در بحث ماندگاری مردم در روستاها و در کنارش با طرح‌های اشتغال زایی مثل تبدیل آب منطقه استان به در بحث شطور، تکمیل زنجیره شطور، انشالله بتونیم در واقع ماندگاری مردم رو با افزایش درآمد انشالله در سطح استان داشته باشیم.
انشاءالله ما هم امیدواریم جناب آقای معتمدیان گرامی، با توجه به همه طرح‌های اقتصادی و شمای کلی که از وضعیت استان خراسان جنوبی برای ما و شنوندگانمون ترسیم کردید، چه آینده‌ای رو در حوزه‌های اقتصادی برای استان خراسان جنوبی ما در ادامه شاهد خواهیم بود و اینکه فکر می‌کنید چقدر کمک نیاز هست؟ یعنی چطور میشه بخش خصوصی رو متقاعد کرد که به این استان بیان و به سرمایه‌گذاری در این استان بپردازن که قطعا باعث توسعه بیشتر این استان خواهد شد؟
خب خدمت شما شاید همینطور که در ابتدای عرض اشاره کردم، بحث زیرساخت‌ها در توسعه اقتصادی و عمرانی استان بسیار مؤثر است. من یه نکته هم توضیح بدم که در راستای پاسخ به سوال حضرت عالی هست. موضوع آب در سطح استان واقعا یه چالش جدی بوده که در 20 سال گذشته این منطقه رو و مردم عزیز ما رو درگیر کرده. خشکسالی های متوالی، کاهش نزولات آسمانی، افزایش دما و اینه که ما استانی هستیم که تبخیر در واقع آب در این منطقه بسیار بالا شد، میشه چند برابر نرم جهانی است. لذا یکی از دغدغه‌های اصلی ما در بحث توسعه تأمین آب هست که در شرایط فعلی ما کمتر از در واقع 3% بخش صنعت استان در بحث تخصیص آب هست. لذا خب ما با همکاری وزارت نیرو و سایر دستگاه‌هایی که در بحث تأمین آب مسئولیت دارن در سال گذشته ورود پیدا کردیم، خوشبختانه هفته گذشته ما در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اولین استانی هستیم که این سند رو به تصویب رسوندیم. بر اساس اون خب تکلیف دستگاه های مختلف مشخص شد، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، اینی که ما انشالله در بر اساس این سند بحث نهضت گلخانه رو در دستور کار خودمون داریم. دو زلسان های کم آب هستیم، حتما باید به این سمت داریم که در واقع مردم عزیز ما توی زمین ورود پیدا کنن، سرمایه‌گذاران ورود پیدا بکنن، هم در جهت کاهش مصرف آب و هم در جهت افزایش در واقع تولیدات و محصولات در این بخش. پس سیستم های نوین آبیاری از جمله موضوعاتی است که در این سند بهش پرداخته شده، جز اولویت های ما در بحث توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی است که انشالله با تامین اعتبارات ویژه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری از طریق ردیف های ملی گذاشتن انشالله تحول داشته باشیم. بس تغییر الگوی کشت، ما حتما به دنبال در واقع تغییر الگوی کشت هستیم، بتونیم محصولاتی رو کشت کنیم که بر اساس شرایط اقلیمی استان باشد، به دنبال کشت محصولات کم مصرف هستیم، قطعا جایگزین میشه محصولاتی که پر مصرف هستن، حذف میشن از چرخه تولیدات محصولات استان. و در کنارش هم هدررفتی که ما در بخش خطوط انتقال آب داریم، چه در بخش روستایی چه در بخش شهری، که متاسفانه ما بیش از 5% از میانگین کشوری هدررفت آب رو داریم. در کنارش هم خب ما تقریبا افق و چشمانداز استان در بحث آب کاملا مشخص شده. در افق 1425 ما کسری مخازن آب مشخص شده حدود 130 میلیون متر مکعب است که با طرح انتقال آب از دریای عمان انشاءالله این طرح و برنامه کاملا مشخص میشه. مراحل نهایی مطالعاتی تصویبش در وزارت نیرو و کارگروه مربوطه انجام گرفته. امیدوارم انشاءالله در روزهای آتی در شورای عالی آب کشور به تصویب برسه. تکلیف استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی مشخص خواهد شد. حداقل 60 میلیون متر مکعب و حداکثر 110 میلیون متر مکعب تأمین آب خواهیم داشت که 20 میلیون متر مکعب صرفا در راستای آب تأمین آب شرب استان هست. یعنی ما افق و چشمانداز بسیار روشنی رو برای استان پیش بینی می‌کنیم، هم در زمینه راه‌ها، زیرساخت‌ها، هم در بحث تأمین آب. یعنی که انشالله زمینه‌های در واقع سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و توجه به زیرساخت‌هایی که ایجاد میشه علل خصوص بحث تأمین آب در بخش صنعت، انشالله تحول جدی رو در این استان انشالله ما داشته باشیم.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای محمد صادق معتمدیان، استاندار محترم و استان خراسان جنوبی. یک بار دیگر هم هفته دولت رو به شما و همکارانتون تبریک عرض بکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون و سپاسگزارم.
خدا نگهدارت. خب گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای محمد صادق معتمدیان، استاندار محترم مردم خونگرم خراسان جنوبی. اما بد نیست سری به مجلس شورای اسلامی بزنیم و با یکی از نمایندگان این استان هم گفتگویی داشته باشیم. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا امیر حسن خانی، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه از استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی هستیم. جناب آقای امیر حسن خانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گام بلند.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون، خدا قوتتون میگم، انشاءالله که موفق باشید. تشکر میکنم از محبت و تماس و ارتباطی که برقرار کردید.
ممنون از همراهی شما. جناب آقای امیر حسن خانی، ما گفتگویی رو داشتیم با جناب آقای معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی، و ایشون دغدغه‌های زیادی رو داشتن. یکی اینکه زیرساخت‌ها در این استان با مشکلاتی روبرو هست و نیاز به سرمایه گذاری در این استان به شدت احساس میشه برای اینکه بتونه این استان هم در مسیر رشد و توسعه آنطور که شایسته این استان هست قرار بگیره. فکر میکنید از نظر قانونی، آیین‌نامه‌ای، مقرراتی چه کمک‌هایی رو میتونید شما که در مجلس هستید و همکارانتون انجام بدید که در واقع ما شاهد رشد و توسعه استان خراسان جنوبی در راستای توسعه ملی کشور عزیزمون باشیم؟
به نام خدا من تشکر میکنم، سلام میکنم به ملت بزرگ ایران، هفته دولت رو به همه دولت مردان خادم ملت تبریک میگم، یاد شهیدان رجای باهنر رو هم گرامی میدارم. در رابطه قانون که شما ذکر کردید، مستقری که خراسان جنوبی حدود 15 سال هست که تشکیل شده،
بله،
استان تازه تأسیسی است در کشور. عقب مونده های زیادی ما داشتیم، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، به دلیل وسعت خراسان بزرگ خب خیلی از موارد در این استان دیده نشد، به خصوص جنوب استان شامل بیرجند و فردوس و قائن و طبس و نهبندان اینها هست، خب این دیده نشد. بعد از تشکیل استان خراسان جنوبی و پیوستن این شهرستان مختلف به استان جدید تأسیس، حرکت های شروع شد، ولی باز هم اون برخوردهای لازم هنوز شکل نگرفته. این که ما در قانون چیکار بکنیم، به نظر من مجلس همون مصوبه‌ای که داد که این استان جدید تشکیل بشه و این یه قدم بسیار بزرگ در جهت توسعه منطقه خراسان جنوبی و جنوب استان خراسان بزرگ بود. این کار شکل گرفت الحمدلله.
در واقع قدم اول بود.
قدم اول در واقع.
بله.
شروع کار این بود. خب بودجه مستقل استان پیدا کرده، البته چون بالاخره دولت با محدودیت‌های مختلف مواجه شد، یه مقداری نتونست اون تقویتی که ابتدا شروع کرده بود و اون به اصطلاح برنامه‌ریزی که کرده بود جلو بیاد. ولی خوشبختانه در سال‌های اخیر با توجه به حضور استاندار بسیار فعال و پرتلاشی که همین آقای معتمدیانی که الان شما باش صحبت میکردید، ایشون با یکی سابقه استانداری هم نداره، یعنی اولین باره که ایشون استاندار شده و کار رو شروع کرده، کار خیلی زیادی رو شروع کرده و بسیار بسیار چشم‌انداز خوبی رو برای مردم و برای استان به وجود آورده. کما اینکه بسیاری از وزرا در همین مثلا یک سال خورده‌ای که ایشون الان استاندار هست و استان سفر کردن، برنامه خوبی رو گذاشتن. استان خراسان جنوبی اولین استانی است که در اون برنامه به اصطلاح سازگاری با کم آبی
بله.
در وزارت نیرو دبیرخونه داره، این در سندش تصویب میشه که برنامه سازگاری با کم آبی در استان خراسان جنوبی اجرایی بشه، پایدار بشه. و یه کار بسیار ارزشمند نیست با توجه به که ما تقریبا از نظر منابع آبی آخرین استانی، یعنی جز استان 30 یا استان 31 کشور هستیم از نظر منابع آبی. متاسفانه علی رغم این موضوع شما میبینید که مثلا استان یزد هم کنار ماست، ولی شما میبینید مثلا استان یزد از نظر کشت گلخونه در چه جایگاهی در کشور قرار داره، ما در چه جایگاهی قرار داریم. او از نظر کشت گلخونه در مقام های اول تا سوم کشور هست، ما در مقام همون سیومی، یعنی هیچ گونه توسعه پیدا نکردیم. خب اینها باید توسعه پیدا کنه. الان با روی کرده جدید من یقین دارم که این توسعه شکل خواهد گرفت، با توجه به اینکه مثلا آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، خب ایشون با کل تیمشون اومدن چند روز در استان بودن، برنامه های خیلی خوبی رو میخوان، الان هم مرتب تماس میگیرن که دنبال کنن برنامه‌ای که قول دادن در استان اجرا بشه و مناطق کمتر توسعه یافته به توسعه برسن. مرتب پیگیر آقای مخبر که من واقعا تشکر میکنم. وزیر نیرو حضور پیدا کرد در اتاق آب که آقای استاندار فکر کنم توضیح دادن که آب ما از دریای عمان به چه میزان باشد و با سه استان دیگه این کار رو عملیاتی کنیم. تخصیص هم بستان دادن که اصلا استاندار ذکر کرده. در روزهای آتی چند روز آینده ما سفر وزیر محترم صنعت و معدن رو به منطقه خواهیم داشت.
بله.
در روزهای قبلش معاون رئیس جمهور حضور پیدا کرد، معاون مناطق محروم در استان حضور پیدا کرد، جلسه با آقای جهانگیری داشتیم، جلسه بسیار خوبی بود. خب اینها همه تکون خواهد داد استان رو، در صورت که مدیران اجرایی کشور نگاهی به خراسان جنوبی داشته باشند یقینا توسعه پیدا خواهد کرد. ما هم انتظارمون توسعه متوازن استانه، یعنی همه شهرستان استان رو باید در نظر بگیریم، همه شهرستان استان رو ببینیم، سهمشون رو به اصطلاح در نظر داشته باشیم، یقینا یه توسعه شکل خواهد گرفت. خب یکی از معضلات ما حمل و نقل ما از ریل محروم بودیم.
بله.
حالا تبعث ما ریل دارد که گوشه ای از استانه. الان تو همین در سال جدید دو تا ریل رو در خراسان جنوبی به اصطلاح کلنگزنی شده و عملیات اجرایی شروع شده، هم ریل سمت قائن هم ریل فردوس به ریل سراسری. این هر دو شکل گرفته، الان دارن کار میکنن به شدت. بسیاری از راه‌های ما که باز تو حمل و نقل بسیار موثره.
آقای امیر حسن خانی فکر می‌کنید کی به بهره برداری برسه؟
ریل رو من فکر می‌کنم 4 ساله است.
بله.
ولی ریل به اصطلاح آنتن فردوس به ریل سراسری فکر می‌کنم برنامه‌شون 3 ساله بوده. امیدوارم که در 3 سال کارش رو انجام بدن. الان دنبال فاینانسور هم پیدا کردیم. یه فاینانسور خارجی هم بیاریم. حالا هر چند محدودیت زیادی در کشور ما داریم برای فاینانسورها، برای سرمایه‌گذاری خارجی.
بله.
ولی داریم تلاش خودمون رو میکنیم، اون هم مجلس مجوزش رو داده. یه مطلبی که بسیار بسیار حائز اهمیت هست،
خیلی کوتاه ممنون میشم.
ما تو مجلس یه چک سفید امضا به دولت دادیم برای اجرا، یعنی گفتیم هر پیمانکاری رفت پروژه رو اجرا کرد و به طلبکار شد از دولت، از طرفی رفت تحصیلات مام گرفت و بدهکار شد به بانکا، ما میایم این بدهی رو با اون طلب از دولت تاتر میکنیم. این یعنی چک سفید امضای مجلس. ما چند سال داریم این چک رو میدیم. استانایی از این ظرفیت استفاده کردن که پیمانکارای قدر داشتن، رفتن از تحصیلات بانکی استفاده کردن، پروژهاشون رو بردن جلو، از اون ور اومدن با دولت چکار کردن؟ تاتر کردن. یعنی اگر دولت یه جایی نتونسته بودجه اختصاص بده، این چک سفید امضا رو از بانک‌ها ما کشیدیم برای پروژه‌های بزرگ و پیمانکارا. از این فرصت هم من فکر کنم خراسان جنوبی با حضور استاندار یقیناً استفاده کنه. و چشمنداز خراسان جنوبی رو ما یه استان توسعه یافته و برخوردار میبینیم، هرچند الان هم پتانسیل بسیار خوبی داره. نقاط امید بخش بسیار زیاد معدنی ما در استان داریم. حالا وزیر صنعت و معدن که میاد یقینا این رو گزارش خواهند داد. نیروگاه حرارتی طبس رو آقای وزیر نیرو اومد قول داد که کار شروع بشه، اشتغال خیلی خوبی رو اونجا خواهیم داشت. یقینا در بحث ریل و بحث تراکتور سازی که مثلا در فردوس داره ایجاد میشه، منطقه ویژه‌ای که داره ایجاد میشه، منطقه ویژه‌ای که در سربیشه و نیبندان داره ایجاد میشه، تمام اینها مقدمات توسعه است که امیدواریم که به توسعه برسیم و مردم اون شیرینی توسعه رو انشاءالله درک کنن در استان خودشون.
انشاءالله ما هم امیدواریم. ممنونم از شما جناب دکتر محمد رضا امیرحسن‌خانی، نماینده محترم مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه از استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون
باشه. خدا حافظ. یکی از استانهای واقعا محروم و مظلوم در کشور ما استان خراسان جنوبی است، ولی از همینجا سلام و درود میفرستیم به مردم غیور استان خراسان جنوبی. خب گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای دکتر قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار محترم استان ایلام. جناب آقای دکتر سلیمانی دشتکی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. هفته دولت رو هم به شما و همه همکارانتون تبریک عرض میکنم.
علاوه خدمت شما و کلی همکاران گرانقدر و مردم شریف ایران عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. در مورد یه وضعیت عمومی استان ایلام از زبان شما نکاتی رو بشنویم، به خصوص در مورد طرح‌های اقتصادی و طرح‌های عمرانی این استان که در چه وضعیتی قرار داره، و بعد به ادامه گفتگومون بیشتر در مورد این استان با هم بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایلام یه استان منحصر به فردیه، امکانات ملی و خدادادی بسیار خوبی داره. 430 کیلومتر مرز طولانی با عراق، حربین عظیم که نزدیک 70% زوار گرانقدر عتبات از این استان میگذره، حدود 11% گاز کشور، حدود 3.5% نفت کشور، عرض کنم خدمت شما حدود 3.5% صادرات کشور در ایلام نهفته است. از نظر امکانات سرزمینی، سرزمینی پر از جنگل و آبهای روان و رودخانه های متعدد و بارندگی مناسب و آبهای تقریبا مرزی بسیار بسیار خوب، از لحاظ گردشگری آمادگی پذیرش گردشگر تاریخی، جغرافیایی، مذهبی و طبیعی فراوان درش وجود داره. این آمار اطلاعات کلی در ارتباط با ایلام خدمتون عرض کنم.
بله.
از پتانسیل های عمرانی بالاخره یک منطقه هستش که میتونه محل عبور و اتصال کشور به عتبات آلیاد و از طریق عراق به کشورهای آسیای میانه و مدیترانه و کشورهای دیگه باشه. در حال حاضر پروژه های بسیار خوب زیرساختی در شروع شده و این پروژه ها در آینده میتونه موقعیت کشور رو از نظر تجاری با کشورهای دیگه دچار تحول خوبی بکنه، از جمله راه آهن اسلام آباد کرمانشاه به ایلام و ادامش به طرف مرز عراق، از جمله آزادراه بزرگی که شروع شده از حمیل به ایلام و بعد مهران، از جمله آزادراه جدیدی که طراحی شده از لرستان به پل زال به دهلوران و چیلاد و به نجف. اینا پتانسیل خوبی هستند که میتونه روشون حساب بکنیم برای آینده. از لحاظ ارتباطات با کشور عراق با پایانی بسیار ارزشمند مهران، محل تجارت خیلی خوبه، تمام ایران به کشورهای خارج هستش که سالانه حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار صادرات درش انجام میشه. از لحاظ کشاورزی یه تحول خیلی عظیمی در این چند سال درش انجام شکل گرفته و ادامه داره. بیش از حدود 2500 تا 3000 میلیارد تومان هزینه نظام کرده برای اجرای طرح‌های انتقال آب، خطوط اصلی، خطوط فرعی و اجرای سیستم آبیاری در عرصه حدود بالای 100 هزار هکتار تحت عنوان طرح‌های گرمسیری و پروژه‌های گرمسیری و پروژه‌های احیا و پروژه‌های جهاد کشاورزی. از لحاظ صنایع مربوط به نفت و پتروشیمی، نظام تونست اینجا پتروشیمی خوب ایلام را پایگذاری بکنه. انشالله به زودی شاهد افتتاح فازهای بعدی پتروشیمی از جمله گرزودایی یا استاریو و اولوفین، پروژه های خوبی آماده شده برای شروع به کار در مهران و در شهر. پروژه های پتروشیمی کارخانجات خوبی این چند سال اخیر شروع شدن، آماده افتتاح هستن. عرض کنم خدمت شما در کارهای اقتصادی تحول خوبی در اقتصاد مقاومتی و ستایل استان وجود دارد. اینا یه خلاصه است که من خدمت شما عرض کردم. شما فرمایش دارید به ریز خدمتتون هستم.
بله ممنون میشم. محوریت اصلی بحث اقتصادی در استان ایلام فکر می‌کنم رو حوزه نفت در واقع داره شکل میگیره و پتروشیمی و بعد از اون هم بحث کشاورزی در واقع در استان، کشاورزی و دامداری در استان ایلام محور بعدی هستش. یه مقدار بیشتر در مورد این محورهای اقتصادی استان ایلام برای ما بگید و اینکه به هر حال بزرگترین مرز بین‌المللی با کشور عراق رو به همراه استان خوزستان در واقع شما دارید. چطور از این بهره بردیم؟ حالا بحث مهران رو که اشاره کردید بهش، اما همین که مسیر عبور زائران هستیم برای عتبات عالیات، آیا بهره هایی از این مسیر عبوره برده شده در استان ایلام یا اینکه صرفا همون معبری هست برای عبور؟ میخوام بگم که آیا ظرفیت های گردشگری رو به درستی این استان شکل دادید یا اینکه برنامه‌ای براش دارید یا خیر؟ در خدمتتون هستم.
حالا یکی یکی پیش بریم. ما از لحاظ بهره‌مندی از منابع نفت و گاز، خب اینجا پالایشگاه خوبه گاز زده شد و فاز اولش به اتمام رسید. فاز دومش دارن برنامه‌ریزی بکنن، دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که انشالله به زودی شروع بشه. همینطور که عرض کردم پتروشیمی خود ایلام به دلیل سوابق کاری از دهه 80 تا الان پیشرفت خیلی خوبی داره، اشتغال بالای 3000 نفر درش هست الان و دو تا فاز مهمش آماده افتتاح در سفر رئیس جمهور محترم هستن. پتروشیمی مهران تمام مجوزاتش آماده شده، از جمله آب، برق، گاز، زیرساخت‌ها، خوراک، به اضافه مجوز زیست محیطی و سرمایه گذار و ایجاد کنسرسیوم بانکی برای شروع به کار. انشالله امیدواریم مراحل دیگه طی بشه و به زودی شروع بشه. پروژه پتروشیمی در شهر ما سرمایه گذارش آماده شده و بیشتر سرمایه‌گذارش هم از خودش هست، حتی تشکیلات کمتری نیاز داره، در حال تملک هم زمین هست و سایر مقدمات. کارهای بزرگی که نظام این یک دو سال انجام داده، برداری از میادین مشترک نفت و گاز هستش با کشور عراق و میادین نفتی که در همین پتروشیمی و پالایشگاه به کار می‌آید نفت و گاز، از جمله دو سه تا پروژه بزرگ از امسال شروع کردن. یکی پروژه لرزنگاری در شهرستان ایوان با سرمایه گذاری حدود 600 میلیارد تومان، یکی پروژه لرزنگاری اکتشاف و بهره برداری و ایجاد کارخانجات پتروشیمی پیپه در آبدانان و قسمتی از دهلوران با ارزش سرمایه گذاری بیش از 1200 میلیارد تومان، یکی پروژه های میادین آبان و پایدار باز در دهلوران و مهران هستش با سرمایه گذاری حدود 1 میلیارد دلار. پتروشیمی خود دهلوران از پارسال شروع شده با سرمایه گذاری حدود 600 میلیون دلار. پروژه NGL دهلوران باز پارسال شروع شده با سرمایه گذاری حدود 500 میلیون دلار. اینا بیشتر منابعش منابع صندوق توسعه ملی هست، منابع ارزش. عرض کنم خدمت شما در کشاورزی هم تو که عرض کردم ما 3 تا تر داریم. یه تر گرم سیریه که تقریبا حدود 4 سال شروع شده از منابع اذن مقام معظم رهبری از برداشت از صندوق توسعه ملی بود که این 50 هزار هکتار تر گرم سیری و حدود 30 هزار هکتار تر هیا آبهای درونی و درون مرزی داخلی و حدود 30,000-28,000 هکتار هم خود برنامه های وزارت جهاد هستش. اینا قسمت مهمش حدود 38,000 هکتارش پارسال افتتاح شد، نزدیک 26,000 هکتارش در سفر رئیس جمهور محترم و همین پروژه‌ای که عرض کردم برای شروع در سفر رئیس جمهور محترم انجام میرسه. پروژه مهم دیگری که وزارت نفت شروع کرده تقویت ایستگاه‌های انتقال گاز و چاه‌های گاز با حدود 130 میلیون دلار سرمایه گذاری. این پروژه های عمومیه که شروع شده و پروژه های بزرگتری اخیراً با وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت و مجموعه های تحت پوشش این وزارتخونه از جمله هیدرو و ایمیدرو تفاهم‌نامه‌ای بسیار خوبی در راستای ایجاد کارخانجات جدید از جمله کارخانه منبران یا همون تصفیه آب صنعتی، کارخانه تولید روغن کلزا در آبدانان و ایجاد کارخانه تولید کاغذ از سنگ هیدرو تقبل کرده، دو تا قبلی هیدرو تقبل کرده. مطالعه و بهره برداری از 750 کیلومتر مربع در 3 فاز از معادن استان را هیدرو تقبل کرده. 8 تا 4 تا بانک عامل مهم کشور، بانک های ملی ملت و سپه و پارسیان، اینا تقبل کردن که 200 میلیارد تومان در آزازای پلزال به دهلوران سرمایه گذار کنن. کارهای مهمی که انجام میشه از لحاظ اربعین، واقعا اربعین اینجا رونق خیلی عظیمی داره به استان میده، یعنی بله. یک نعمت بزرگی برای استان شده، حالا هم اربعین هم گردشگری. ما از اربعین طی سال به عنوان بحث گردشگری مذهبی برمندی خوبی داریم، چون هر روز بین 3,000 تا 5,000 نفر ما ظاهر داریم تردد از استانمون به طرف عتبات یا برگشتشون. در خود اربعین ما از حدود 40,000-50,000 از سال 91 شروع شد و رسید به حدود تردد 2,360,000 در سال 97 و امسال هم پیش بینی میکنیم بالای 4 میلیون ظاهر داشته باشیم، با وجودی که قرار مرز خسروی هم باز بشه، اما اینجا باز پیش‌بینیمون هم حداقل حدود 4 میلیون نفره. کار خوبی که